موسی رفته میقاتو برگرده، رفته توراتو بیاره. وقتشه که بازسازی کنیم جامعه بنی اسرائیلی رو، واقعا هم وقتشه. وقتشه قوانین و تعلیمات الهی مستقیما برای بنی اسرائیلی ها از جانب خداوند نازل بشه. بعد برادرش، برادر ذوب شده در خودش رو که من گفتم چگونه هارون ذوب در این رو رسما به عنوان جانشین خودش به بنی اسرائیل معرفی میکنه. ولی کار به اونجا میرسه که موسی وقتی برمیگرده ناچار میشه 14,000 نفر میخوای بگو، 70,000 نفر میخوای بگو، هر کدوم شما دوست داری بگو، از اینها رو در اون فتنه بکشه. اون وقت شما فکر میکنید که با این قدرت تئوریک و با این واقع بینی و با این عرض کنم که بصیرت تاریخی و نظیر اینها که ما امروز استدلال میکنیم مثلا برای خودمون، فکر میکنیم چقدر حقجو هست، چقدر خداجو هستیم چقدر خداجو هستیم فکر میکنیم. با این وضعیت اگر بودیم ما در زمان علی ابن ابی طالب و در زمان هارون درست عمل میکردیم؟ حالا من میخوام یه نظرخواهی از شما بپرسم، واقعا میخوام از شما بپرسم، چون عذرخواهی میکنم یه مقداری بحثای پیش از کلاس طول کشید، این شما بگید و منم کاملا علی‌السویه است برام، هیچ فرقی نمیکنه. به من بگید امروز من باز روایت براتون بخونم یا خاطره براتون بخونم، مشکلی هم پیش نمیاد. اگه امروز خاطره بخونم جلسه بعد ممکنه براتون روایت بخونم، اگه امروز روایت بخونم جلسه بعد براتون خاطره میخونم، ببینم شما مزاجتون چی اقتضا میکنه. هرچی الان هرچی شما دوست دارید بگید. آخرش آشکش خالص، هم خاطره رو براتون میخونم هم روایت رو براتون میخونم، نگران نباشید. یعنی نگران باشید، بدبختیتون به جای خودش برقراره. ولی امروز مزاجتون به چی بیشتر تمایل داره؟ همین الان من بگید امروز روایت بگم یا خاطره بگم. بسم الله. کی میگه روایت؟ کی میگه خاطره بگو؟ کیا میگن روایت بگو؟ مطمئنی؟ دو تا روایت کلفت آوردم ها، گفته باشم انگار مساوی شد نه؟ چی بگم والا؟ این هم یه حرفیه. خب بذارید یه کاری میکنیم. من دو تا روایت شنیدنی آورده بودم که یکیشون این جلسه میگم تا برسیم به زمان اذان. در قسمت دوم کلاس تا ساعت 6 و نیم که فرصت داریم من دیگه خاطرات رو ادامه میدم، که چون واقعا دیدم مساوی بودن افراد، همه با هم مساوی بودن و زیادم درباره روایت صحبت نمی کنم. فقط میخوام به شما یادآوری کنم که وقتی قولی مثل علی ابن ابی طالب، واقعا قول، اصلا من چی بگم در اوصاف علی ابن ابی طالب، دو تا روایت آوردم که روایت قشنگ‌تر رو میذارم برای جلسه بعد، خیلی روایت جالبی اون روایت بعدی، بسیار روایت جالبی. ولی یک روایت رو برای شما نقل میکنم. ببینید علی ابن ابی طالب با چه وضعیتی مواجه بوده. من وقتی میگم قول اصلا تعارف نداره، علی ابن ابی طالب راحت بگم دومین شخصیت بزرگ تاریخه، قطعاً مقام علی ابن ابی طالب از هارون که هیچ، از موسی هم بالاتر درجه وجودیش، اینو خودش میگه، اینو خودش میگه. علم و معرفت و عرفان و ما واقعاً کسی نداریم در تمام تاریخ اسلام بشه با علی ابن ابی طالب مقایسش کرد. روایتی که هفته بعد براتون خواهم خوند از ابن عباس خیلی روایت جالبیه و فضای اون دوران رو نشون میده، نشون میده چجوری ابن عباس عصبانی میشه از دست مردم، فریاد میزنه، فوش میده. من وقتی بعضی از این روایاتو میبینم نمیخوام عصبانی شدنهای خودم رو توجیه کنم، ولی گاهی به خودم میگم شاید هم یه وقتایی ما حق داشتیم. مردی مثل ابن عباس تو اون وضعیت فتنه عصبانی میشه، داد میزنه سر طرف، بعد این جمله رو میگه، میگه مثلا فرض میگه احمق بمیری مادرت به عذاب بشینه، اینجوری باش حرف میزنه. علم تمام اصحاب پیغمبر پیش علم علی ابن ابی طالب، این روایت من جلسه بعد براتون کاملش رو میخونم، علم تمام اصحاب پیغمبر در مقابل علم علی ابن ابی طالب کمتر از قطره‌ای در مقابل دریاست. آخه اولاق من به تو چی بگم؟ این طرز، این نوع به اصطلاح گفتگوی ابن عباس که یک آدم سال خورده، یک آدم خیلی به اصطلاح جهان دیده، دانشمند، مفسر قرآن، راوی روایات، باسواد، تازه همین ابن عباس، همین ابن عباس هم یه جاهایی میبینید در تاریخ که لنگ میزنه، در همین فتنه ها لنگ میزنه. یا الله بیا و درستش کن، چه خبر بوده اونجا؟ و همش این سوال رو از خودمون بپرسیم، یعنی به همین راحتی بگیم که نه اینا اهل کوفه خیلی آدم های احمقی بودن، اهل جمل خیلی آدم های احمقی بودن، ما خیلی خوبیم. خب بابا تمام استدلالات تو مثل استدلالات اوناست. حالا من به شما خواهم گفت، تو یه استدلال نشون بده از خودت تو این فتنه ها که میکردی که عیناً استدلالات اهل جمل نباشه، بعد به من بگو پس چجوری میخواستی در اون دوران حق و از باطل تشخیص بدی؟ بذاری روایت هفته دیگه بخونم. این روایت هم اینه، حالا یه روایت دیگه یه میخونم. راوی این روایت اسبغ ابن نباته است. اسبغ ابن نباته همون مرد بزرگیه که از یاران بسیار نزدیک امیرالمومنین بود و در لحظات آخر هم اجازه گرفت و آمد بالای سر امیرالمومنین. قصهشو شنیدین دیگه. امام حسن آمد به مردم گفت که بابام حالش خوب نیست، سم بهش اثر کرده، بیهوشه، این به هوش میاد از هوش میره، برید خونه هاتون. همه رفتن. بعد امام حسن دوباره اومد، مثلا فرض کنید درو ببنده، دید اسبغ اونجا نشسته مثل مادر مرده ها داره گریه میکنه. گفت بابا گفتم برو دیگه، گفت به خدا نمیتونم برم. بعد خب اسبغ مرد بزرگی بود، امام حسن پس خب یه دقیقه صبر کن. رفت از علی ابن ابی طالب سوال کرد، گفت بذار اسبغ بیاد تو. که اسبغ میاد تو و میگه آمدم تو، نتونستم تشخیص بدم که علی یک پارچه زردی به پیشونش بست، نتونستم تشخیص بدم که رنگ پارچه زردتره یا رنگ صورت علی. زرد شده بود اون مرد پهلوان از اثر سم. اینا رو شوخی نگیرید. عایشه ام المؤمنین روزی که علی ابن ابی طالب که اون فتنه ها رو به پا کرده بود، روزی که علی خبر شهادت علی ابن ابی طالب بهش دادن، اصلا تکون خورد، بلند شد از جا، باورش نمیشد. هر اتفاقی رو باور میکرد الا قتل علی ابن ابی طالب. بعد زد زیر گریه و میگن با آستینش شروع کرد اشکای خودش رو پاک کردن و گفت خدا رحمت کنه ابوالحسن رو، هیچ کس مانند اون نبود و دیگه هیچ کس مانند اون نخواهد آمد. من گاهی از خودم سوال میکنم، واقعا از خودم سوال میکنم، زبانم لال بریده بود، این زبان باید روزی رنگ کسی دیگه هم از اثر سمی یا از تیغ جفایی زردتر از دستمال زردی زخم او بشه، تا بالاخره یک روز افراد بیان بگن که ولی خدا وکیلی ما میدونستیم تقلب نشد. از خودم سوال میکنم واقعا اگر بلوای تقلب پیش نیامده بود 40 میلیون شرکت کننده در یه انتخاباتی با این همه هیجان، البته ما باز هم مشکلات خودمون رو داشتیم، به هر حال مشکلاتی داره این کشور، همیشه هم داشته، همیشه هم خواهد داشت. مگر شما انتظاری غیر از این دارید؟ ولی باید یک روز دیگه ای پیش بیاد، از تیغ جفایی چهره یک مردی زرد بشه، تا بالاخره یک کسانی پیش خودشون اعتراف کنن که ولی خدا وکیلی کدوم تقلب. هیچ کس هیچ وقت ادعا نکرد آقای خامنه‌ای بی اشتباه بی خطایه. تو یک بلوای بزرگ همه اشتباه میکنن، فرزن هم اگر اشتباهی کرده باشن. چی انتظار داریم؟ واقعا چی انتظار داریم؟ اینو که دیگه امروز شما میدانید دیگه. من داشتم مرور میکردم به برخی ایمیلام، رئیس قوه قضایی این کشور هم شهادت میده که شما گفتید که تقلبی نشده بود، آرا همین بود، ولی خب ما اصلا یا احمدی نژاد نباشه انتخابات ابطال یا ما بلوا میکنیم. شما میدونستید تقلبی در کار نبوده. همه میدونستن. واقعا این درست بود؟ بعدم به شما مگر چه گفت؟ گفت به قانون پایبند باشید. خواهید بازشماری کنیم، بیاید بازشماری کنیم، تمومش کنید این قائله رو. منو گذاشتید اینجا که اینجا بگم تمومش کنید این قائله رو، تمومش کنید این قائله رو. واقعا باید چنین اتفاقی زبونم لال بیفته تا عده‌ای بگن خدا رحمتش کنه واقعا تقلبی نشده بود. ما صلاح رو در این دیدیم که هر جور شده باج بگیریم و انتخابات رو ابطال کنیم. و او میگفت تشخیص من اینه که باید از قانون تبعیت کرد. و شما در مقامی نیستید که بگید که کی حق داره کاندید بشه کی نشه. و مردم به این مرد رأی دادن. بد یا خوب تحملش کنید بره. همینو گفت به ما. ببینید بر سر این ماجرا چه جنجالی و چه دعوایی اتفاق افتاد. چجور میشد ماجرا رو جمع کرد؟ واقعا باید چنین اتفاقی بیفته؟ و شما فکر میکنید که با این استدلالاتی که وجود داشت، با این تئوری ها، با این مبانی بگذاریم. همین روایت رو بخونم و بریم برای نماز. فکر میکنم دیگه نماز شده باشه. خب روایت رو خلاصش میکنم. از فقط به نباته تعریف میکنه، میگه یه روز امیرالمومنین برای ما سخنرانی میکرد. اولش متن کاملش هست که حالا من دیگه نمیخونم. خدا رو ستایش کرد، ثنا گفت بر پیغمبر، درود فرستاد، نصیحت کرد که مردم تکبر نکنید، گردن کشی نکنید، شیطان دشمن شماست که حاضر است در میان شما، وعده های دروغ و باطل به شما میده. گفت بعد شروع کرد به نصیحت های دیگه که مؤمن خیانت نمی کنه، مؤمن خلف وعده نمی کنه، مؤمن دروغ نمیگه. و بعد شروع کرد به گفتن این که ما اهل بیت رحمت هستیم، قول ما حقه. گفت نحن اهل بیت الرحمه و قولنا الحق و فعلنا القسط و منا خاتم النبیین و فینا قادة الاسلام و امناء الكتاب ندعوكم الى الله و رسوله و الى جهاد عدوه و شدت فی امره و ابتغاء رضوانه و الى اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و حج البیت و صیام شهر رمضان و توفیر الفی لاهله. ما اهل بیتیم، ما اون اهل بیتیم که قرآن گفته. ما اینا رو همه رو گفت، بعد رسید به اینجا. حالا ببینید، گفت الا و ان اعجب العجب، گفت الا و عجیب ترین عجایب این است که ان معاویه ابن ابی سفیان الاموی و عمرو بن العاص سهمی یحرضان الناس على طلب الدین. گفت اعجب العجائب این روزگار اینه که معاویه و عمرو العاص مردم رو تحریض میکنن در برابر من، شعارشون هم دینه، میرن بالا پشت بونه الله اکبر میگن. علی تو این موقعیت واقع شده، میگه من آخه این درد رو به کجا ببرم؟ کیک و کیک دارن از این شعارا میدن. بعد گفتش که بعد ادامه داد، گفت و انی والله لم اخالف رسول الله قط ولم اعصه فی امر قط اغیه به نفسی فی المواطن التي تنکس فیها الابطال و ترعد منها الفرائس به قوت اکرمنی الله بها. گفت والله من لحظه‌ای نبود که اطاعت پیغمبر رو نکنم و در هیچ لحظه‌ای از او عصیان نکردم و از او حفاظت کردم با جان خودم در اون مواطنی که همه فرار می‌کردند و در اون مواطن و در اون موقعیت هایی که احدی به پیغمبر کمک نمی کرد من جان خودم رو فداش می کردم با اون قدرتی که خدا به من کرامت کرده بود. فله الحمد، خدا رو ستایش می کنم. ولقد قبض النبی و ان رأسه لفی حجری، به خدا قسم پیغمبر از دنیا رفت سرش تو دامن من بود. ولقد ولیت غسله به یدی، به این دستان خودم من پیغمبر غسل دادم. تقلبه الملائکه المقربون معي، فرشتگان مقرب پیغمبر رو بدنش رو جابجا می‌کردن و من غسلش می‌دادم. و ایم الله ما اختلفت امه بعد نبیها الا ظهر باطلها على حقها الا ما شاء الله. اما بدونید امتی بعد از پیغمبرشون اختلاف نمی‌کنند الا اینکه خیلی از مواقع اونی که اهل باطله غلبه پیدا میکنه بر اونی که اهل حقه، مگر اینکه خدا بخواهد. کاش فرصت بود من میگفتم ببینید چه فضایی بوده که علی مجبور این حرفا رو بزنه که بابا اما و معاویه و امراض بلند شدن میگن دین در برابر من. ببینید چه فضا چجوری بود. علی ابن ابی طالب تو چه موقعیتی قرار داشته که باید این حرفا رو می‌زدی؟ حالا یک کمی امروزی نگاه کنیم. بله، چرا نگن؟ حالا معاویه هم اشتباهی کرده باشه ولی امروز داره حرف حق می‌زنه. چرا باهاش متحد نشیم؟ حالا حرف حق معاویه چیه؟ آقا دادگاهی برگزار کنید قاتل عثمان پیدا بشه. تمام حرفیه، تمام تبلیغات معاویه همینه. علی چرا دادگاه عثمان رو برگزار نمی‌کنه؟ پاسخ علی ابن ابی طالب چه بود؟ پاسخ علی ابن ابی طالب این بود که شما اول به من بگو که رهبرت کیه؟ این که موضوع مهمتریه. بعد در چارچوب نظام درباره دادگاه او تصمیم میگیری. تو گرو برداشتی؟ گرو برداشتی؟ یا این که واقعا قبول داری؟ دعوای تو اگه سر رهبری منه؟ باشه بیا این دعوا رو حلش میکنیم در موضع خودش، تو بهانه این دادگاه رو نیار، حرف تو واضح بزن. حالا از خودمون بپرسیم با این استدلالاتی که ما داریم و به هر حال موقعیت علی ابن ابی طالب اینجور بوده، نمیتونست اون دادگاه رو برگزار کنه، نمیشده اصلا، امکانش نبوده. یه بلوایی شده، عده‌ای ریختن، عثمان به قتل رسیده، کیو محاکمه کنه؟ چیکار بکنه؟ دادگاه باید تشکیل بشه. همین یاران علی بودن، دیده شدن، بله دیده شدن، یاران وقتی یاران علی هم بودن تو اون قائله. بله این کودتا زیر دست خود علی بوده. حالا شما در اون موقعیت چیکار میکرد؟ شعار آقایونم دین، چیکار میکرد؟ من به شما گفتم چیکار میکرد. اول از همه تئوری تو محکم میکردی و خطهای تئوری که تو از اینها جدا میکردی. این خیلی میتونست قدرتمند باشه. ولا تتبع سبیل المفسدین. بعدش مسئله رهبری رو حل میکردی قبل از هر چیزی. به رهبری گردن مینهادی. برای اینکه این اصل اساسی اسلامه. اصلا فرض کنیم رهبری بگه این کار نباید بشه، تو نظرت مخالف اونه، ادعای تو چی اینه که تو رهبری، هرچی تو بگی باید درست باشه. نه آقا جان، فارغ از مسئله هایی که مطرح میکنی معلوم کن رهبرت کیه. برای اینکه تو میگی این کار خوبه، اون میگه اون کار خوبه، اون میگه این کار خوبه. اگه به حرف تو عمل کنی یکی دیگه بر اساس این تئوری باید باش دشمنی کنه، به حرف اون عمل کنی تو باش دشمنی میکنی. اینجوری که اصلا کاری نمیتونه انجام بده. شما تئوریاتو درست کن، اصلا تئوریا بگو این رهبرت کیه. اینو که معلوم کردی بعد میشینیم ببینیم که حالا بالاخره تصمیم میگیریم. تازه اون بیچاره که فقط میگفت قانون. اما چه کردن؟ و خون جماعتی که در این فتنه ها بودن میخواستن از فتنه سامری یا از فتنه سقیفه سالم عبور کنن؟ واقعا تنها لغتی که به ذهن آدم میرسه همون لغتیه که رضاخان در روزای آخر عمرش به خودش میگفت. شنیدید دیگه، وقتی تبعید شد به جوهانسبورگ دخترش تعریف میکنه، میگه بابام جلو آینه وای میستاد، یا آینه تمام بد جلوش وای میگفت اعلی حضرت ها ذکر، قدر قدرت ها ذکر، والا شوکت ها ذکر. در مقابل چنین کسانی با این استدلال اگر فکر میکنن از اون فتنه ها میخواستن سالم عبور کنن، من تنها کلمه ای که میتونم بگم اینه که ذکر. نماز بخونیم بعد بقیه بحثمون ادامه بدیم. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید ما برگردیم از دوران سامری و از دوران سقیفه، برگردیم به ایام نزدیکتر به خودمون. من جلسه پیش خاطراتی رو نقل کردم از آقای منتظری، از آقای حکیم، از امام خمینی، از علامه طباطبایی، همچنین از آقای خلخالی، آقای شریعت مداری، آقای محمد یزدی. این دفعه اجازه میخوام که وارد یه سری خاطرات شنیدنی تری بشم. و تلیعه این خاطرات شنیدنی رو اجازه بدید از آقای رفسنجانی شروع کنم. آقای رفسنجانی در خاطرات سال 1367 خودش که تحت عنوان پایان دفاع و آغاز بازسازی منتشر شده، یه خاطراتی دارن که من به گوشه از اونها اشاره می کنم. گفتم منبعی هم که اشاره می کنم همین مجله‌ایه که یه چیزایی رو نقل کرده. شما اگر مفصل‌تر این کتاب ها رو بخونید به چیزایی خیلی خیلی جالب تری می رسید، ولی برای ما همینقدر کافیه. ایشون در خاطرات دوشنبه نهم شهریور شستش، نهم شهریور شست یعنی فردای شهادت رجایی و باهنر، خب مطالبی رو میگه که خب اولش صحبت میکنه که از طریق حاج احمد آقای خمینی جریانات رو به امام گزارش دادیم، نیمه شب دیشب مطمئن شدیم که رئیس جمهور و نخست وزیر شهید شدن، ساعت 6 صبح اعلامیه‌ای به نام شورای موقت ریاست جمهوری خودم نوشتم، یه مطالبی رو گفتیم، امروز رو تعطیل کردیم تا آخر هفتم عزای عمومی اعلام کردیم. از شورای نگهبان سوال کردیم درباره شورای ریاست جمهوری، چون اون موقع در قانون اساسی بود که در غیاب رئیس جمهور شورای ریاست جمهوری تشکیل میشه، یکی از اعضای این شورا هم باید نخست وزیر باشه. حالا نخست وزیرم شهید شده بود. شورای نگهبان که باید تفسیر میکرد قانون اساسی، و ازش پرسیدیم که خب وضعیت چجوریه. بعد جلوی مجلس تشییع جنازه اعلام کردیم، مردم همه جمع شدن، عده زیادی سخنرانی کردن، نوشته جمعیت عظیمی بیش از 1,000,000 جمع شده بود، حالا چجوری حساب کرده نمیدونم. در مقابل مجلس عده‌ای از نماینده ها سخنرانی کردن و وزرا، فخرالدین حجازی خدا رحمتش کنه سخنرانی کرده، صادق خلخالی همین جور، علی اکبر ناطق نوری همین جور، آقای خامنه ای همین جور سخنرانی کرده، آقای معادی خواه و سرهنگ موسی نامجو میگه من هم سخنرانی کردم. جنازه ها رو آوردن به سالن مجلس، نگاهشون کردیم خیلی ناجور سوخته بودن. آقای باهنر و رجایی رو فقط از روی دندونهای طلای جلوی دهان و آسیابشون میشد تشخیص داد، علامت دیگری نمانده بود، جزغاله شده بودن. مقدار گوشت هم در کیسه نایلونی جمع کرده بودن به عنوان فرد دیگری به نام مسعود کشمیری، منشی جلسه، که اول گفتن کشمیری هم شهید شده برای اینکه پیداش کنن. کشمیری دبیر شورای امنیت بود دیگه، و دبیر شورای امنیت بود که در واقع بمبگذاری و کشمیری انجام داده بود، دبیر شورای امنیت ملی کشور در اون دوران. درباره کشمیری هم شما همتون میدونید که کشمیری بسیار آدم وجیحی بوده، خیلی وجیح بوده، مشهور این موضوع که روز قبل از 8 شهریور، یعنی 7 شهریور، آقای رجایی ملاقاتی داشته با امام خمینی، یعنی رئیس جمهور، ملاقاتی داشته با امام خمینی، به دستور حاج احمد آقای خمینی بلا استثنا همه رو تفتیش میکنن، ظاهرا خود آقای رجایی رو هم تفتیشی میکنن حتی، ولی روی کشمیری بیشتر. حالا من مطمئن نیستم آقای رجایی هم تفتیش میکنن یا نه، ولی روی کشمیری سخت میگیرن. یک کیفی مخصوصا داشته کشمیری، ازش میخوان که کیفو باز کنه که کامل تفتیش بشه. کشمیری امتناع میکنه، میگه من دبیر شورای امنیت کشورم. میگن چاره ای نیست، دستور احمد آقای خمینی تو این وضعیت که 7 تیر چند وقت پیش بود، 1 ماه 2 ماه قبلش 7 تیر بوده دیگه که حزب جمهوری اسلامی منفجر شده بود، 2 ماه بعدشه 8 شهریوره، که آقا همه وقتی میخوان بیان دیدن امام خمینی باید بازدید بشن کامل. کشمیری خیلی بهش بر میخوره، به رئیس جمهور میگه، یعنی به رجایی. رئیس جمهورم میگه بابا جان ما داریم ملاقات امام میریم، دبیرشون امنیت ملی با من داره میاد. میگن چاره ای نیست، دستور اینجوریه. میگه نخیر، بگید من گفتم بدون تفتیش بیاد. خلاصه کسب تکلیف میکنن از حاج احمد آقا، میگه نخیر. اون میگه که نخیر، همه باید بازرسی بشن. رجایی بسیار عصبانی میشه خدا رحمتش کنه، و کشمیری هم بهش بر میخوره و با عصبانیت اجازه نمیده کیفش رو بازرسی کنن و از ملاقات با امام صرف نظر میکنه. به رجایی هم بسیار بر میخوره و خیلی اعتراض میکنه اون روز به احمد آقای خمینی که بابا دیگه شما شورشو در آوردید. 8 شهریور رجایی و باهنر شهید میشن به دست کشمیری. بگذارید. گفتیم که کشمیریه. اول تو رادیو اعلام کردن که کشمیری هم شهید شده، به این معنی که اونا تصور کنن که اینا فکر کردن شهید شده و پیداش کنن. اول که اصلا فکر کردن شهید شده، اول که واقعا همه فکر کردن کشمیری هم شهید شده. بعد که مقداری تحقیقات کردن دیدن بابا این مقدار قضیه به یه جنازه دیگه نمیخوره، 2 تا جنازه دستمونه، یه نفر هم غیب شده. توجه میکنی؟ بعد که دیدن اینجوریه، نیروهای اطلاعاتی میگن که حالا که اینجوره خبر شهادت کشمیری رو پس نگیرید، همچنان اعلام بکنید که کشمیری هم شهید شده که ما بتونیم راحت تر دنبالش بگردیم. و البته هم نمیتونن، کشمیری فرار میکنه و میره، خودش بعدن میگه که من بودم بمب گذاشتم، فرار میکنه میره خارج از ایران. بله نمیدونم، بله قاعدتا باید باشه، حالا کجاست من دقیقا نمیدونم، ولی به هر حال کشمیری جون سالم به در برد و فرار کرد از ایران. با رادیوهای خارج بعدن مصاحبه کرد و گفت من فرار کردم و من بمب گذاشتم. بله خب، بعد میگه که با امام مشورت کردیم که کی حالا نخست وزیر بشه. امام با نخست وزیری آقای مهدوی کنی موافقت کردند، ولی خود آقای مهدوی کنی قبول نمی کرد و گرفتار بودیم، مشکل بودیم. امام هم خیلی تأکید داشت که قبل از عزاداری و قبل از تشییع جنازه نفر بعدی انتخاب بشه. میگفت این دستور امامه که با سرعت فوراً کسی که مثلا کشته میشه یکی جایگزینش بشه رسماً، کاری معلق نمونه. که حالا چرا امام این تصمیم داشته قابل تصوره دیگه، در واقع میخواست اونها رو ناامید کنه از این که میتونن فلج کنن کشور رو. حالا به هر صورت اینا خاطرات جالبیه که میگه. بعد میگه عصر ملاقاتی